به نام خدا. بر اساس مصوبه کارگروه کتابخانه شرکت برق منطقه یزد، تهیه پادکست و فایل صوتی در دستور کار فعالیت‌های فرهنگی شرکت قرار گرفت. آنچه در ادامه می‌شنوید، اولین فایل صوتی از مجموعه فایل‌هایی است که توسط کارکنان این شرکت تهیه می‌شود و به مرور منتشر خواهد شد.
سلام، امروز قراره یک کتاب کوچیک رو بهتون معرفی کنم و در موردش با هم حرف بزنیم. کتاب 45 صفحه‌ای به اسم ساعتی برای زندگی، ساعتی برای عشق ورزیدن، نویسندگان ریچارد کارسون و کریستیان کارسون. مترجمای این کتاب خانم شقایق قندهاری و آقای مهدی تولایی هستند و انتشارات قطره هم اونو منتشر کرده. البته این کتاب و مترجمای دیگه هم ترجمه کردن، مثل آقای مسیحا برزگر که این کتاب رو با انتشارات ذهن‌آویز ترجمه کرده، یا خانم مژان غفاری و در انتشارات کتاب سرای نیک. نمیدونم اسم کارسون رو شنیدین یا نه. ریچارد کارسون یه نویسنده آمریکایی که دکترای روانشناسی داره و کتابای زیادی نوشته، مثل کتاب در زندگی سخت نگیرید یا سخت نگیرید باور کنید که مهم نیست، یا کتاب زندگی یک فوریت نیست و خیلی کتابای دیگه. اما جالبه بدونید این کتابی که میخوام معرفی کنم رو خود ریچارد ننوشته، یعنی به عنوان کتاب ننوشته. قصه جالب این کتاب همینه. ریچارد در 18 سالگرد ازدواجش با کریستیان یه نامه به او هدیه میده. خب ریچارد یه نویسنده و روانشناسه، نامه نوشتنش هم جالبه. عنوانی که روی پاکت نامه نوشته بود این بود: ساعتی برای زندگی. به کی زنگ میزنید و منتظر چی هستید؟ چند سال بعد ریچارد به طور ناگهانی از دنیا میره و همسرش کریس این نامه رو با جوابی که خودش نوشته منتشر میکنه و این کتاب متولد میشه. ریچارد در نامش توجه ما رو به پدیده‌ای جلب میکنه که هممون در موردش میدونیم اما نمیخوایم بهش فکر کنیم. مرگ. جمله مورد علاقه ریچارد از یه نویسنده به اسم استفان لوینه که میگه اگه شما یک ساعت فرصت داشتید و فقط میتونستید به یه نفر تلفن بزنید، اون یه نفر کی بود؟ به او چی میگفتید و منتظر چی هستید؟
البته خود ریچارد میگه این مسئله اولین بار زمانی توجهش رو جلب کرده که یکی از دوستاش به اسم رابرت و دوستش در راه اومدن به عروسیش توسط یه راننده مست کشته شدن، در حالی که قرار بود رابرت ساقدوش داماد باشه، و به قول خودش این مرگ اونو از خواب غفلت بیدار کرد که این اتفاق یک زمانی میفته. پس چرا برای اون لحظه دم آخر برنامه‌ریزی نمی‌کنیم؟ زمان خیلی زود میگذره و خواه ناخواه اون زمان میرسه. خب حالا اگه من فقط یک ساعت وقت برای زندگی داشته باشم، به چه کسی تلفن میزنم؟ ریچارد برای جواب دادن به این سوال میاد از قاعده معکوس استفاده میکنه، یعنی میگه به چه کسی تلفن نمیزدم. بعد یه فهرست میده از کسایی که بهشون تلفن نمیزنه، مثل کارگزار بورس، بانکدار، حسابدار یا مشاور مالی، وکیل و خیلی های دیگه. نه اینکه اون آدم های بدی باشن، بلکه این مسائل توی اون لحظه خیلی مهم نیستن، یا خیلی موضوعات دیگه که ما در طول روز دنبالشون میکنیم واقعا توی اون لحظه آخر چه اهمیتی دارن. ارزش افزوده، مالیات، سود، از این دست موضوعات. جالبه که ما همه عمرمون رو صرف میکنیم تا به موفقیت‌های مختلف برسیم و خودمون رو به اون موفقیت‌ها میشناسیم. ولی اگه فقط یه ساعت از زندگیمون مونده باشه، حاضریم اون رو صرف نگاه کردن به دستاوردامون بکنیم؟ و این موضوع در مورد کار، پروژه‌های نیمه تمام، چیزایی که توی کامپیوترمون هستم صادقه و همینطور میتونیم تسریش بدیم به کارهایی که در طول روز انجام میدیم، نگرانیایی که داریم و چیزایی که براشون میجنگیم. آخه میدونین چیه؟ زندگی بدون ما هم ادامه داره. ریچارد توی نامش خیلی در مورد این مسائل می‌نویسه و از دیدگاه خودش به موضوع نگاه می‌کنه. و بعد قسمت طلایی نامه شروع میشه. اگه من فقط یک ساعت وقت داشتم، فقط به شریک زندگیم کریس زنگ میزدم. ریچارد و کریس 18 سال بود که با هم ازدواج کرده بودن و به غیر از اینکه همسر بودن، بهترین رفیقای هم بودن. ریچارد به بخش از زندگیشون اشاره میکنه که کریس در اون نقش مهمی داره. اینکه با هم میخندن و این به ریچارد یادآوری میکنه خودش و زندگی رو خیلی جدی نگیره. ریچارد همسرش رو بی ریا و فروتن توصیف میکنه و اینکه کریس کاملا با خودش و شخصیتش راحته. در حقیقت او خود واقعیش هست. بعد یه فلشبک میزنه به قبل، زمانی که هر دو در دانشگاه بودن و ریچارد یکی از بازیکنهای رد بالای تنیس بود. ریچارد توی تنیس خیلی خوب بود، ولی دیگه دلش بشه این بازی نبود. همه اطرافیاش میگفتن تو باید ادامه بدی، حرفه ای شو، تو میتونی. اما هیچکس اهمیت نمیداد که حس واقعی اون چی هست. البته یه نفر اهمیت میداد. کی؟ کریس، که بهش گفت اگه تو راضی و خوشحال نیستی، وقتش رسیده که رقابت رو کنار بذاری و به حرف دلت گوش کنی. به تدریج تنیس از زندگی ریچارد کنار میره و او در مسیر اصلی و دلبخواه خودش میفته.
کریس و ریچارد دو دختر به نامهای جسی و کنا دارند که بالاترین لذت و خوشی خودشونو در تقسیم زندگی با فرزنداشون میدونن. زمانی که ریچارد این نامه رو مینویسه، فرزندانش بزرگ شدن و برای اونا خدا رو شکر میکنه، اما یه جمله طلایی میگه که شنیدنش خالی از لطف نیست. او میگه شما هرگز از گفتن نه به کار، رئیستان و حتی دیگر تعهداتتان برای گفتن بله به فرزندان، همسر و خانواده پشیمان نمی شوید. ریچارد عقیده داره که شاید گاهی این کار سخت به نظر برسه، اما زمانش که برسه و شما به عقب برگردید و گذشته رو مرور کنید، از این کار احساس پشیمانی نمی کنید. پس الان هم احساس گناه نکنید. و اما بعد ریچارد امیدواره که در آخرین ساعت زندگیش از همه خدافظی کرده باشه و اون یک ساعت رو در منزل با همسرش بگذرونه و بهش بگه که چقدر دوستش داره و ازش تشکر کنه برای همه زمانهایی که کنارش بوده، نقصاشو پذیرفته و در بدترین روزهای زندگی هم دوستش داشته، به حرفاش گوش داده و تشویقش کرده، از اینکه مادر فوق‌العاده‌ای برای فرزندانش بوده از او تشکر کنه و قدردان عشق ورزی همیشگی به خانواده باشه. ریچارد به مرور خاطراتشون میپردازه، از روزهای خوب و بد گذشته و نقشی که کریس در اونا داشته. جالبه که این دو نفر خاطرات کوچک و دوست داشتنی زیاد ولی شاید از نظر ما خیلی معمولی رو به یاد دارن و براشون جذابه، مثل قهوه خوردن صبح زود توی تخت خواب یا حتی مراقبه و نیایش دو نفرشون. وقتی این نامه رو میخوندم به نظرم اومد که از دید ریچارد، کریس فرشته‌ایه که همیشه مواظب بشه و در شرایط ناگوار با لبخند و یک جمله اونو از حال بدش بیرون میاره و باز هم منشأ تمام اتفاقات خوب در زندگی ریچارده. وقتی کتابو میخونید عشق از لابلای تمام صفحاتش بیرون میزنه و واقعا شما رو جذب میکنه. دیگه بقیه داستان همین قدردانیه و عشق هر دوشون و مرور خاطرات زیبا و خواندنی که دلتونو میبره. ولی پر از نکته برای زندگیامونه. مثلا اینکه ما از این موضوع میگیم که همسران مایه آرامش همن و ریچارد این موضوع رو اینطور به کریس میگه که من نیم ساعت با تو بودن در محوطه پشت حیات خونمون رو به گذروندن 3 روز در تفرجگاهی گرون قیمت ترجیح میدم و این آرامش کریسه که به ریچارد منتقل میشه که براش یه موهبت عظیمه.
ریچارد بعد از 18 سال زندگی مشترک میگه اگه میتونستم از نو زندگی کنم به تو خیلی بیشتر عشق میورزیدم و دیگرانو بیشتر دوست داشتم و در عوض توقعم خیلی پایین تر بود. او معتقده که کل زندگی حول محور عشق، همدلی، مهربانی و عطوفت پایه‌گذاری شده و بعد قسمت نهایی نامه ریچارد شروع میشه. کلید زندگی خوب اینه: اگه قرار نیست در آخرین ساعت زندگی خود در مورد موضوعی صحبت کنید، بس در طول زندگیتون اونو در اولویت قرار ندیم. کنا دختر کریس و ریچارد وقتی کوچک بود هر صبح که بیدار میشد به مادرش میگفت پس من یکی دیگه از اینها رو دارم، یعنی دوباره یه روز دیگه، یه صبح دیگه و فرصت نفس کشیدن رو دارم و این خودش به تنهایی میتونه حس سپاسگزاری رو در ما زنده کنه. در مواجهه با مرگ همین الان که داریم نفس میکشیم یه موهبت هست و چقدر ارزشمنده. ریچارد به این نکته اذعان میکنه که همه ما در زندگی مسئولیت هایی داریم، خواسته هایی داریم و سبک زندگی خاص خودمونو که برامون اهمیت داره و به همه اونها رسیدگی میکنیم. ولی مسئله مهم اینه که چه مطالبی در آخرین ساعات زندگی حقیقتاً اهمیت داره. باید تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم که در اون لحظه میخواییم با کی باشیم، با کی حرف بزنیم و از چه موضوعی بگیم. نامه ریچارد اینجا تموم میشه. کریس پاسخی به نامه شوهر نوشته و اونو هم زمینه این نامه کرده و کتاب اینطوری متولد شده. ساعتی برای عشق ورزیدن، نوشته کریستیان کارلسون. کریس عزادار فقدان همسرش هست، همسری که با هم خیلی چیزا رو تجربه کردن و مهمترین بخشش حضور ذهن و زندگی در لحظه حال هست. مرگ ریچارد کریس رو به قول خودش در ژرف‌ترین بخش‌های وجودیش در هم شکست و از خواب غفلت بیدار کرد که منجر به تولد دوباره روح و روانش شد. کلمه‌ای که کریس به کار می‌بره خیر و برکته. در مورد مرگ معمولاً از این عبارت استفاده نمی‌شه. ولی کریس میگه این همون چیزی هست که کشف کرده. ارتباط و پیوند این دو نفر فوق‌العاده بوده و به عقیده کریس با جسم از بین نمی‌ره. ریچارد 16 دسامبر 2006 از خانه بیرون میره، سوار هواپیما میشه و دیگه بر نمیگرده. کریس به احساس خلأ ناشی از نبود ریچارد اشاره میکنه و میگه حالا میفهمم چرا گاهی وقتی یکی از زوجها فوت میکنه اون یکی هم بعد از مدت کوتاهی از دنیا میره. اما به واسطه عشق عظیمی که این دو نفر به هم داشتن و درسایی که از هم گرفتن، حالا کریس میگه انتخابی در پیش داره که باید در موردش تصمیم بگیره. مثل اینکه دو در هست و انتخاب بین اون دوتا، دری به سوی نور، آگاهی الهی و عشق، و دری به سوی تاریکی مطلق و سیاهی. حالا کدوم رو انتخاب کنه؟ زندگی زنجیری از انتخاب هاست که ما رو به جاهای مختلفی میکشونه. کریس فکرش هم نمیکرد که حتی یک ساعت بعد از ریچارد بتونه زندگی کنه. اما وجود فرزنداش بهش فهموند که باید ادامه بده. اساساً ترک کردن و راهی شدن جز انتخابا نیست. در ادامه کریس از انتخاباش میگه، از تجربه‌ای که میگذرونه، و بعد اونم به این نتیجه میرسه که مرگ وضعیتی هست که ازش گریزی نیست. در حقیقت ما فکر میکنیم که مرگ غیر منصفانه هست و تا زمانی که آدم خوبی باشیم نباید اتفاق بدی توی زندگیمون بیفته. اگه درست غذا بخوریم و ورزش کنیم و همه کارهای خوبه دیگه قرار نیست از دنیا بریم. ولی اصلا اینطور نیست و بحث غیر منصفانه بودن مرگ هم نیست.
کریس از خودش سوال میکنه که چطور ممکنه تمام خیر و برکت و موهبت یک عمر زندگی فوق‌العاده‌ای که با ریچارد تجربه کردم منو به این فکر بندازه که زندگیم غیر منصفانه است. من یعنی کریس در فقدان او حس ناخوشایند رنجش و آزردگی خاطر نمیکنم که دلیل این واقعیت گواهی بر عشق به اوست و همینطور روش و منشی که با هم گذروندیم. و بعد یه نکته طلایی دیگه، مردم از کریس در مورد آینده میپرسن و او جواب میده کدوم آینده؟ من باید فقط روی حال حساب کنم. من فقط با بودن در حال میتونم این موقعیت رو تحمل کنم و من فقط میتونم روی الان حساب کنم و این درسیه که ریچارد به طور عینی به من یاد داد. یادتونه گفتم ریچارد چنان از کریس میگه که انگار اون یه فرشته است؟ حالا نوبت کریسه بگه چقدر از ریچارد یاد گرفته و حتی بعد از مرگ ریچارد هم این آموزش ها ادامه داره.
کریس هنوز هم حضور ریچارد رو حس میکنه. او میگه ازدواج پیوند جسم و روح هست و اگر ریچارد از جنبه فیزیکی از دست رفته، اما پیوند روحی و معنوی اونا هنوز ادامه داره. امیدوارم این کتابو تهیه کنید و بخونید، حتی به دیگران هدیهش بدید. این کتاب پر از نکته هست و خوندنش خالی از لطف نیست.